سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا ثم ان الدنيا دار فناء و عناء و قیر و عبد من غیرها از تغییرات دنیا انکت من غیرها من غیرها رو ظاهرا خوندم و من عبرها از عبرتهای دنیا ان المرء یشرف علی عمله زحمت میکشه دکترا بنویسم، پایان نامه دکترا بگیرم، فیقطعه حضور و عجله، مجتهد بشم تمام دردش این میشود که مجتهد بشه. یک آن پیرمردی شده یا نشده، یک آن مرگ در میآمدش. چه نتیجه با خودت بردی با اون دکترات یا با اون مجتهد شدنت؟ فلا عمل یدرک، نه آرزویی که درک شده باشد. به گور بود دیگه. فلا عمل یدرک ولا معمل یدرک، اون چیزی هم که از آرزوها اینها قرار بود اینا باقی نموند. فسبحان الله ما اعز سرورها، شادی دنیا چه فریبنده است و این بشر چقدر دلش خوشه به این دنیا. این همه کاسه و کوزه رو به هم میریزه برای اینکه من باید شاد زندگی کنم، من جوانم، من نمیدونم فلانم، با همه در میافته برای اینکه باید شاد باشم. شاد ما اعز سرورا، چه فریبنده است. و از و ما از معریه ها، چه سیرابی علکی دارد. سیرابی که به ظاهر سیرابی است ولی تشنگی آور است. و از ها فیعه ها، چه سایه سوزنده ای دارد. این سایه سایه نیست که کسی بخواد بهش تکیه کند، بره تو سایهش می سوزد. خدا میدونه اگر ما اینا رو بفهمیم اخلاق هامون زمین تا آسمون فرق کنه. دیگه تو ما آرامش میبینن. بعضی ها رو انسان میبینه بالبال میزنن، بالبال برای پول، برای خانه، برای ماشین، تمام فکرشون این هاست. ببینید همین دوروبرش رو انسان نگاه کنه، از صبح که بلند میشه با شما صحبت بکنه میبینید همینه، دردش همین هاست. ولی اگر اینها رو بفهمه و بفهمم دیگه خیلی چیزا تغییر میکنه. لا جا ان یرد، نه آینده رو میتونه رد کنه، ولا مازن یرتد، نه اون چه که گذشته است رو میتونه برگردونه. فسبحان الله ما اقرب الحی من المیت. انشاءالله تعالی بقیهش رو سویم. بحث در مورد اثانی بود، تنبیهات من زائده بر اساس مغن الادیب اثانی. قبلا تو شرط سوم من زائده ایشان فرمود کونه فاعلا او مفعولا به، عرض کردیم کنار مفعولا به یادداشت کنید مفعول به حقیقی باید اگر قرار مفعول به باشه حقیقتاً اصالتاً مفعول به باشه. او مبتدعم که عرض کردیم او مبتدع ولو بالعرض. حالا ایشون در تنبیه ثانی ناظر است به همون شرط سه، قیاس آن است طبق قاعده‌ای که ما گفتیم شرط سوم، انها انمن لا تزاد فی ثانی مفعول ذنه. یه وقت گول نخوری یا تو شرط سوم گفتم مفعول، فکر نکنی هر مفعولی ها، نه، لا تزاد و فی ثانی مفعول ای ذنه، ظاهرش مفعوله ولی این در از خبر بوده، در از خبر، و اون مفعولی که ما گفتیم مفعولون به اصیل حقیقی بود نه مفعولون به ظاهری. لا تزاد و فی ثانی مفعول ای ذنه ولا ثالث مفعولات اعلمه، چون مفعول سوم باب اعلمه در اصل خبر بوده، این مفعول به اصیل حقیقی نیست. لأنهما لا تزاد، چرا؟ لأنهما چون ثانی مفعول ذنه و ثالث مفعولات اعلمه فی الاصل خبرون، در اصل خبر است نه در اصل مفعول به. رد کردیم؟ عرض کردیم وقتی شرط ثالث رو میخوندیم گفتیم در مورد مفعول اول ظن چرا صحبت نکرد، چرا در مورد مفعول دوم اعلم صحبت نکرد. اونجا عرض کردیم درسته اونا مفعول به اصیل نیستن ولی اونا مبتدع فعل اصلن، فلذا از جهت این که بر سر مبتدع فعل اصل میتونه من زائده به کار بره، به کار میره، البته با شرط تنکیر، وگرنه اگر اون معرفه باشد خب نه دیگه، یعنی مشکل با اثانی پیدا میکنه. و شذت قرائت و بعضهم، جناب جنتدانی 320 میفرماید زید بن ثابت و عبد دردا التبیان اکبری جلد 2259 حاشیه 2 میگه ابو جعفر و حسن ما کان ینبغی لنا ان نتخذه، وگرنه در حفظ از عاصم ما این نتخذه است، این به بناء خدمت شما عرض شود که مفعول نیست، به بناء للفاعله، یعنی خدمت شما عرض شود مشغول نیست و معلومه. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، بنابر قرائتی که اینو نتخذ خوانده نه نتخذن، بالمجهول خوانده نه بالمعلوم، به بنا نتخذ للمفعول یعنی مجهول. چطور؟ خب مستحضرید که اگر این رو به بنا مجهول بخوانیم خب باید تکلیف اون من اولیاء رو مشخص کنیم، اگر به بنای مجهول خوانده شود نشون میده که این از افعال قلوب و تأثیر بوده که اون وقت مفعول اولش شده نائب فاعل و مفعول دومش که اولیا باشد بر سرش من زائده به کار رفته. ابن هشام میگه شذ، چرا شذ؟ چون مخالف قیاس است، شذ چون اول بحث گفتیم القیاسو فلزای میشود خلاف قیاس، یکی از معانی شاز خلاف قیاس بود، درس دادیم قبلا در تنبیهات لو مسائل لو، یا بگیم این قرائت قرائت شازیست، شذوز رو بزنیم به اصل قرائت، نه شذوز رو بزنیم در مقام قیاس در مقابل قیاس، بلکه این شذوز قرائتیست، در بین قرا شذوز قرائتیست. خب این می شود من زائده‌ای که بر سر ثانی مفعول ذنه آمده، ذنه و افعال تأثیر دیگه، اما افعالی که از ملحقات ذنه در علم نحو حساب می شود که اتخذه یکی از اونهاست، ولی اگر اینو به بناء للفاعل بخوانیم معلوم بخوانیم چی میشه؟ که جناب ابن هشام حساس شده که طبق به بناء نتخذه للمفعول این میشود شاهد مثال بسه. حالا خب اینو نتخذه بخوانیم، اگر نتخذه بخوانیم چه مشکلی پیش میاد؟ چی؟ خبر میشه مولا جان. چی؟ بله احسن آفرین. اگر نتخذه بخوانیم دیگه مفعول اولی نیست که در داخلش رفته باشد، این به بناء المفعوله. اینا رو باید سوال امتحان بدن، زیر به بنا بنویسن این قید احترازی است یا این قید توضیحی است. چرا؟ تا یه نفر درست بره بالا بگه مغنی بلد رفته بالا، نه اینکه سه شرط مر زائده را بنویسید. خب که چی؟ کی علمیتش این وسط ثابت میشه؟ این میشه مغنی مغنی خون سه شرط مر زائده را بنویسید دو نمره. آفرین آفرین، این قید احترازی است، برای اینکه در نتخذه اون وقت این میشود مفعول، میشه یک مفعولی و اتخذه یک مفعولی میشه. این بر سر خدمت شما هر شما که مفعولون به آمده، این تو هیچ مشکلی ندارد. این نمیشه شذت در مقابل خلاف قیاس، این میشه مطابق با قیاس، درست میشود. فقط یه سوال دیگه میماند. الان این من اولیا که طبق این بیان شد من زائده بر سرش، مثلا بر سر ثانی مفعول ظنه و ملحقات به ظنه مثل افعال تأثیر، خب الان این انتخذه که عامل اینه، این موجبه یا غیر موجبه؟ ابن شام از این قفلت کرد اینجا یا اصلا قفلت نکرد، حواسش بود؟ الان انتخذه من دونه که من اولیاءه، این اصلا شرط اولو داره که ما بیایم بحث کنیم این من زائده است یا این من زائده نیست؟ چه ربطی به اون داره ما کانه ینبغی؟ اگه ما کانه ینبغی عامله در مورد خدمت شما این مفعوله؟ نه شما ترجمه برای من بکنی که خب من میفهمم معنای ما کانه ینبغی یعنی شایسته نیست. سوالم جای دیگه است. عرضم این استش که اون کلامی که عامل است برای این فاعل، برای این مفعول، برای این مبتدا، او باید غیر موجب باشد. مگه ماکان ینبغی، مگه این من اولیا از معمولای ماکان ینبغیه؟ متکردید؟ بله، به این جهت که ان نتخذه که عامل من اولیا هست، خودش به تعویل مصدر میره و فاعل است برای اون ینبغی، فلذا کله. بله اگر این ان نتخذه نبود، ان بر سرش نمی اومد، این یه کلام جداگانه بود، اشکال وارد. ولی این که بر سر نتخذه ان آمده، این یه جمله مستقل نی، این تتمت الکلامه، به خاطر اینکه این فاعل ینبغی است، فلذا درسته که این در یه کلام غیر موجب آمده باشد. ما نافیه. نمونه جلد 15 صفحه 43 مطالب تفسیری آیه رو رفقا ببینید. اگر این بحث رو در مغن اللبیب ادامه بدید، اونجا جناب ابن شام می‌فرماید حمل اهل ابن مالکن علا شذوذ زیادت من فلحال. ابن مالک گفته که من زائده بر سر حالم میتونه بیاد. فکر کردید؟ اون وقت همین آیه شریفه رو مثال آورده. خب ببینید تو مواردی که ابن هشام تو سالس فرمود حال نبود، ولی تو مغنی لبیب این بحث ادامه داره. ببینید اشکال ابن هشام به این بحث چیست، در مباحثه تأمل کنیم. از سالس ابن هشام میفرماد که ما سه شرط گفتیم، ولی اکثر آقایون شرط سوم رو اهمال کردن.
اهمال شرط سوم را اهمال کردن، یعنی نگفتن. البته ما می‌دانیم که هر نگفتنی مساوی نیست با قبول نداشتن، وقتی که کسی ابراز نظر نمی کنه، ولی به معنای این نیست که قبول ندارد، قبول ندارد. ولی یه نکته ای رو باید دقت کنیم که یه وقتایی نگفتن یعنی قبول نداشتن. بله، همیشه هر نگفتنی قبول نداشتن نیست، ولی یه وقتایی قرائنی داریم که نگفتن مساویست با قبول نداشتنه، چون قبول ندارم ذکر نمی کنم. اونجایی که در مقام بیان باشد و نگوید، این یعنی قبول ندارم. فلزا اگر بعدم بگه چرا قبول دارم اینو، بهش میگیم این چه طرز صحبت کردنه؟ تو که در مقام بیان شروط من زائده بودی، یکو گفتی، دو رو گفتی، اگر سه رو قبول داری، اوغلا اینجوری حرف میزنن. اگر در مقام بیان یه چیزی هستن، اغراضشون رو کاملا میگن. اگر نگه یعنی قبول ندارم که نگفتم. پس اگر کسی بگه نگفتم یعنی قبول دارم، اینجا با اوف اوغلا خورده میگیرم، این چه طرز حرف زدنه؟ چون که در مقام بیان شروط بودی و هرچی که مد نظرت بود از شروط در اغراض دقیق بود باید میگفتی. این در مقام بیان خیلی نکته مهم است. حالا جناب ابن شاه میفرماید میدونید نتیجه این اهمال چیه؟ نتیجه این اهمال کمترین اثر بعدی که این اهمال دارد این استش که انسان فکر میکنه که بر سر معمولات دیگه مثل حال، مثل تمیز و غیره میشود من زائده به کار برود، در حالی که خود آقایون یه چنین اجازه رو ندادن. من زائده بر سر حال، بگذاریم از اون نکته دیگه قبل گفتیم، ابن مالک و ثانی مشهور آقایون من زائده بر سر حال، من زائده بر سر تمیز، اینا رو قبول ندارن. خلاصه اشکال ابن هشام این است که شما که قبول ندارید آمدن من زائده رو بر بقیه معمولات، چرا این شرط سوم رو اهمال کردید؟ جای واسه اهمال نبود. من کاری خوبی کردم که اهمال نکردم و ذکر کردم. از ثالث اکثرهم احمل هذا الشرط الثالثا، اکثر آقایان این شرط ثالث رو نگفتن، هذا الشرط الثالثا، چون اصل بحث در مورد شروط بود دیگه، نمیفرماد ذالک، میگه آزا، یعنی خیلی فاصله است بین این از ثالث با شرط سوم، این همه عبارت داشتیم، ولی چون اصل بحث سر شروط من زائده بود آزا به کار میبریم. اکثرهم احمل هذا الشرط الثالثه فیلزمه، کسی که اهمال کند فا یه اثری دارد حرفش، فیلزمهم یه لازمه ای دارد این اهمال، فیلزم و این اکثر را زیادت و من فل خبر فی نحو ما زیدون قائمه، باید بگیم بر سر این قائمه میتونه منم به کار بره، بتونیم بگیم ما زیدون من قائمه، و حالا که این آقایون قبول ندارن. و تمیز زیادت و فل خبر و تمیزه فی نحو ما تا و زیدون نفسن، من نفسن باید بشه گفت، والحال فی نحو ما جا احد راکبن، من راکبن باید گفت، و هم لا یجیزون ذلک، در حالی که این اکثر اجازه نمیدهن من زاهد بر سر خبر را، بر سر تمیز را، بر سر آر را. و چرا اهمال کردید؟ خدمت شما عرض شود که شما تو صفحه 220 بحث تمیز کم رو در کتابتون میخوانید، 220، اونجا خدمت شما عرض شود که مباحثی وجود دارد که تمیز کم خبریه به چه صوری میتونه بیاد. خیلی عبارت دقیقی هم داره، خیلی عبارت دقیقی داره، البته یه جاهایش نقص هم داره که حالا ما تو مباحثه سعی کردیم نقصش رو برطرف کنیم. صفحه 220 کتابتون، اونجا همونجوری که تو درس عرض کردیم، کم نیستن آقایانی که من زائده بر سر تمیز کم رو قبول کردن.
البته توی یه حالت خاص. مثالم زدن با آیه شریفه کم ترکو من جناتن، این جنات تمیز کم است، کم ترکو من جنات. گفتن اگر فعل متعدی مثل ترکو فاصل شود بین کم و بین تمیزش، مثل اینجا کم ترکو من جناتن، اشکال ندارد که بر سر این تمیز من زائده به کار برود. خود ابن هشام هم قبول دارد، قبول دارد. فلذا این یک استثنایی است بر اینجا. میتونید ببینید این دو آدرس رو، وافی جلد 2 427 و سبان جلد 2 212. ضمن این که دقت کنید در آیه شریفه کم ترک و من جناتن کلام غیر موجبم نیست، موجب. فلزام آیون نوشتن لا تزاد و من فل اثبات و یستثنا من تمیز و کم، استثنا شد. چشمین عرض کنم در مورد کعین صفحه 207 کتابتون، اونجا باز خود ابن هشام وارد بحث تمیز کعین می شود. آیه شریفه رو اون صفحه دارید 207. کعین من نبیین قاتل معه ر...
ان اسانی ان ممیزه ها مجرور به من غالبا نحو کعین من آیته.
دقت کردی کعین من آیته؟ تو این من بحثه که این من چه نوع منی. یه عده از آیون فرمودن این من زائده است بر سر تمیز کعین و قبول کردن، قبول کردن. میتونن رفقای عزیزم هم جلد 2 278 رو ببینن. ابو حیان سیبوی از کسایی هستن که این من رو زائده دانستن و تلقی و قبول کردن، هرچند که کلام موجب باشن. این از استثناء، از استثناء. خود از سالس رو رفقای عزیزم، بحث از سالسی که ابن هشام مطرح کرد، میتونید در هم جلد 2 380 ملاحظه بفرمایید، در جنتدانی صفحه 320 ملاحظه بفرمایید. بفرمایید آیه. تو کجا؟ خدمت شما شود دیگه من زائده رو بیش از این دوتا قائل نشدن. دقت کردید؟ منتها چون مجرور احد و دیار و عریب و معربنی توکید العموم که قطعا نیست، میماند تنسیس علل عموم. تو تطبیق تنسیس علل عموم تو مثل کم ترک و من جناتن و اینها یه عده پذیرفتن، فرق نمی کنه با ما جا انی من رجله، اونجا هم همین رو مطرح کردن. این نمل کلام اون وقت در تطبیق بحث تنسیس علل عموم با مسئله معنای تمیز که آیا این دوتا عمومیت با تمیز قابل، با معنایی که تمیز دارد قابلیت جمع دارد یا جمع ندارد، اون وقت دیگه مفصل بحث کردن که دیگه اصلا ابن هشام راجع به این نکته نداره، فلذا ما ورودی بهش پیدا نکردیم، ولی قابلیت بحث.
سه تا شرط تمام شد. ابن هشام از اینجا به بعد میخواد وارد نظریاتی بشود که نسبت به اون سه تا شرط موضع گرفتن،
موضع گرفتن. اول میفرماد جناب اخفش از بصری ها، جناب اخفش هیچ کدام از دو شرط اول رو قبول نکرده، نه شرط اول رو و نه شرط ثانی را. گفته اینا شروط نیستن، میتواند کلام موجب باشد، میتواند غیر موجب باشد، میشود مجرور معرفه باشد، میشود مجرور نکره باشد. ولم یشترط الاخفش واحدا من الشرطین الاولین و استدل به نحوه. اولین مثالی که معمولاً آقایون بهش مثال زدن و گفتن اخفش به اون مثال زده و خود ابن هشام هم در مغن لبیب داشته این چهار تا استاد عزیز انداختن. سوره مبارکه احقاف آیه 31 است: یغفر لکم من ذنوبکم. جناب اخفش فرموده این من زائد است و حالان که کلام مثبت است یک، مجرورم معرفه است دو، یغفر لکم من ذنوبکم. دقت کردید چی شده که این چهار تا استاد عزیز این مثال رایج رو انداختن؟ برای چی اینو انداختن؟ اینکه معمولا مثال رایج این بحث است به خاطر مخالفت سیبوی، چون سیبوی قبول نکرده که این من زائده باشد. سیبوی در الکتاب فرموده این من تبعیض است. بعد یه عده به جناب سیبوی خدشه کردن، گفتن این چه جور من تبعیضیه، در حالی که در قرآن مجید در آیه شریفه دیگه دارد ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یغفر الذنوب جمیعا. آیه خیلی پربحثه، دقت کردید از هر طرف مورد بحث واقع شده، لابد این چهار تا استاد عزیز دیگه به خاطر این نکات انداختن. ولی اهل تحقیق میتونن در رزی جلد 4 268، در سبان جلد 2 212 و در جناب دسوقی جلد 2 261 ملاحظه بفرمایید. آیه دومی که استناد کرده و لقد جا اکم نبأ المرسلین، جناب اخفش فرموده این من زائد است و حالان که کلام مثبت است یک، مجرور هم معرفه است، نبأ المرسلین معرفه به اضافه. آیه سومی که جناب اخفش استناد کرده دوباره در مغن ادیب افتاده، قبلا دیدیم. کجا دیدیم؟ یادتون میاد کجا دیدیم؟ بله، آیه شریفه ذیل بیان من بیان جنس و یحلون فیها من اساوره، که اونجا جناب ایشان قیله یا زائدتون. به هیچ وجه کسی بی مباحثه پاشو از در کلاس نذاره تو بعدن بیاد توجیه کنه، به هیچ وجه، مگر اینکه من وجهش رو بدانم ضروری تشخیص بدم، وگرنه کسی بی مباحثه حق نداره پاشو بذاره در کلاس. دقت کردید؟ خب اونجا دیدیم، منتها چون این آقایون دیدن خب اونجا بحثش اومده، یه عابدی هم پیدا میشه صفحات رو به هم میدوزه، اینجا رو به اونجا، اینجا رو به اینجا، خب حذفش کردن دیگه. تا ببینیم بعدن ابن هشام با این آیه شریفه چه میکنه، اینو جواب میده یا جواب نمیده. ولم یشترط الکوفیون، البته ظاهرا کوفیون نباشد، ای کاش ابن هشام میفرماد بعض الکوفیین الاولا، کوفیون شرط اول رو قبول ندارند. از این جهت میگم ای کاش میفرمود که چون بعضی از کوفی ها هستن به تصریح خیلی از آقایون مثل جنتدانی 318، مثل سبان جلد 2 212 و مثل هم، اینا گفتن کسائی هشام، اینا از کسایی هستن که با اخفش موافقن، نه شرط اول رو قبول دارن نه شرط ثانی رو قبول دارن. به این خاطر عرض کردم ابن هشام درسته اینا میشن کوفیایی که شرط اول رو قبول ندارن، ولی اینجوری فکر نکنیم که کوفیا شرط دوم رو همه قبول دارن، نه بعضیشون شرط دوم رو قبول ندارن. واستدلوا به قول هم، به قول عرب ها، قد کان من متره. ببینید الان تو این مثال مجرور تنکیر داره، شرط ثانی هست ولی کلام موجبه، قد کان من متره، یعنی قد کان متره، گفتم فاعله فاعل و بر سرش من زائده به کار رفته با اینی که کلام موجبه. این مثال رو شما در سیوتی 213 ملاحظه فرمودید. یه وقت خدای نکرده کسی به ذهن مبارکش نرسد، قد کردید نرسه به این که این مثال که بافتنیه نه یافتنی، چه مثالیه به درد نمیخورن. نه خیر، رزی رو ببینید جلد 4 268، جناب رضی می فرماید این قول رو آقایان بغدادیون از عرب حجت نقل کردن. این مثال مثال بافتنی نیست بلکه مثال یافتنی است. تا ببینیم ابن هشام با این چه می کند و به این چه جوابی میده. کانه تامست خدمت شما عرض شود که نه بغدادیان نقلش کردن، دقت کردی؟ وگرنه معلوم نیست بغدادیون بهش قائل باشن، به این که این من زائد است، دقت کردید؟ شما بغدادی هستی با من زائده مشکل داری، ولی با حکایتش که اجداد ظاهرا نقل کردن. خدمت شما عرض شود که قاعدتا ببینید این بیان اصلا نمیتواند، خیلی سوال دقیقی، آفرین، این کسی که شرط اول رو قبول ندارد، یعنی میگه تو مثبت هم به کار میره، تو مثبت به هیچ وجه سر از تنسیس در نمیاره. چرا؟ چون اون بیانات چندگانه‌ای که در ظهور مطرح شد همه در کلام غیر موجب بود. یادتون میاد جناب ابن هشام در مغنی یک در الا به معنای غیر، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اونجا فرمود این در کلام مثبت است. قد کرد یه عبارتی داشت
به کتابای ما 36 لاغه مال شما 56 بله 56 خدمت شما عرض شود که فلا یجوز فی الا حاضری ان تکون للاستثناء من جهت المعنا لأن آله جمع منکر فی الاثبات فلا عموم له، منکر در اثبات عمومیتی ندارد. تمام اون بیاناتی که عرض کردیم از امام، از غیر امام، آیه بروجردی، مرحوم آخون، درسته اختلاف در بیان داشتن ولی همه در سیاق غیر موجب ظهور در عموم رو پذیرفتن. در سیاق اثبات نمیشود به طور همیشگی گفت عمومیت. البته اونجا ما یه عرایزی راجب اون مثال داشتیم، اون مثال یه مطالب خاص دارد، چون آله جمع مکسره. یعنی چی ابن هشام نوشت فلا عموم له جمع مکسر؟ به خودی خودش چه در اثبات چه در نفر عموم برسانه. چرا عمومی نرسانه؟ اون از یه بحث دیگه است. حالا یه استاد وارد شدن یا دیدن وقت نیست، اینا چیزای وقتگیریه، معطل شدنش لابد شاید وارد نشده باشه، ما تو درسام تمام نظر کردیم. ولی از حیث سیاقی، سیاق اثبات ازش عموم به دست نمیاد. این سیاق نفیه که مثلا تمسک بکنه در طبیعت. لا تن عدم، لا تن عدم در کلام غیر موجب معنا داره، لا تن عدم که در کلام اثباتی معنا نداره. فلذا مولا جان خوب فرمودیم، ما هم خوبتر جواب دادیم که اون بحث در کلام‌های غیر موجب مطرح است نه در کلام‌های موجب. بعدن جناب ابن هشام این دوتا تصریح وارد می شود تو دو نفر دیگه، یکی زمخشری تو کلام دو بزرگ وارد دیگه، یکی زمخشری، یکم ابو علی. میگه من از اینا نظر مستقیم ندارم به شما بگم که با شروط مخالفت کردن، ولیکن وقتی انظارشون رو نگاه میکنیم ذیل دو تا آیه شریفه پی میبریم که اینها موضع گیری کردن. پس از انظارشون ذیل دو تا آیه شریفه پی میبریم که اونا نسبت به این شروط موضع گیری داشتن. اما زمخشری و جوز از زمخشری، کلمه جوزه یعنی چی؟ جوز از زمخشری، وقتی میگن جوزه، من عبارتو بخونم، جوز از زمخشری در این آیه کون المعنا و من الذی کنا منزلین، زمخشری این رو جائز دانسته. آفرین، باریکالله، معنای جوزه اینا رو داشته باشی، میخوام ازش استفاده کنم. و شما یاد بگیرید با عبارات همین جوری برخورد کنید. معلوم نیست دیگه ما با هم درسی داشته باشیم همدیگه رو ببینیم نبینیم، معلوم نیست اصلا این درس ادامه پیدا کنه. دقت کردید؟ این دنیا قرار نیست به کسی اینجوری وفا بکند. سید المظلومین ارواحنا لهم الفدا فرمود. ولی اینها رو ببرید از این کلام. وقتی میفرماید جب و زر، یعنی خودم میگم یه احتمال دیگم لاعقل هست، ممکنه بیش از یک احتمال در مقابل این باشد، ولی یه احتمال دیگه اقلش این هستش که در مقابل این احتمال هست. حالا چی جناب زمخشری فرموده؟ جبوز از زمخشری در این آیه شریفه. آیه شریفه رو ملاحظه بفرمایید. و ما انزلنا، کلام غیر موجب، و ما انزلنا علی قومهی من بعدهی من جنده. این من بر سر من بعدهی بعید امروز برسیم، ولی انشالله تعالی فردا دیگه با امید خدا خواهیم رسید بهش که این من چه نومنی است. دقت کردید مخالفتی که ابن هشام با ابن مالک داره. و ما انزلنا علی قومهی من بعدهی، این که شاید مثال نیست، من جندن. الان من جندن ظاهرا تمام شرایط درش هست، هم کلام غیر موجبه، هم تنکیر مجرور داریم، و هم که مجرور مفعول است. برای چی آقا؟ ما انزلنا، ما انزلنا علی قومهی، این ضمیر به کی میخوره؟ اینا دیگه تفسیره. رجوع بفرمایید نمونه جلد 18 صفحه 357. ما انزلنا علی قوم حبیب نجار من بعدهی، یعنی من بعد موتهی، جندن من از سما. کار خدا اینجوری نیست که تا ببیند که مثلا ریختن سامرا رو زدن از اون بالا یه چیزی بفرستد. اینا سنت خدا برای این کارا نیست. کسایی که میشینن از این دعا میکنن از خدا کار درست حسابی نمیخوان. حکیم حکیمه، یه گلوله بفرست نمیدونم آمریکا رو اسرائیل، قرار نیست خدا از این کارا بکنه، قرار ما از این کارا بکنیم. خدا اون بالا بشینه اسرائیل از بین ببره، خدا اون بالا بشینه وهابی از بین ببره، خدا اون بشینه آل سعود از بین ببره، و اون بالا نشسته بعد اینا رو از بین ببره. دقت کردید؟ کار اون کارا نیست، سنت خدا. بله یه وقتایی یه چشمه‌ای میاد، ولی سنت رایج الهی این نیست، برای اینکه ما به خودمون بیایم. دقت کردید؟ مخصوصا ما که دایه داره این هستیم که امامه به سر داریم و اومدیم مکتب امام حسین علیه الصلاه و السلام، مکتب امیرالمومنین ارواحنا لهم الفدا. نه اینکه یه جا بشینیم فقط بگیم ما رو باد بزنید، یه کولر گازی هم باشد، ماشینم بیاد، یکی کتابم هم کنه، یکی نعلینم خمش ورداره، یکم بادم بزنه، یکم کتابامو هم کنه. و ما انزلنا علی قومه من بعده من جندن من از سما. این من که من ابتدای قایته، من از سما. خب تا اینجا که هیچ بحثی نیست، چی بحث سره؟ و ما کنا منزلین، ما منزل جند از سما نیستیم. قد کردید؟ انکانت الا صیحتن، یه وقتایی صیحه میفرستیم البته، ولی این یه وقتایی، سنت رایج بر این نیست. جناب زمخشری جوز از زمخشری و کونه، کونه میشه مفعول جوزه، کون المعنا در این آیه نوشته و من الذی کنا منزلی، یعنی ما رو، ما کنا منزلین رو جناب زمخشری چی گرفته؟ موصوله، جاش الذی نشونده. بعد چی کار کرده؟ آفرین، این ما رو عطف کرده به جنده، گفته شما یه قاعده میدانید که المعتوفو فی حکم، قبلا هم استفاده کردیم از این، فی حکم توی لولا، فی حکم تکرار العامل، المعتوفی حکم تکرار العامل، جا زیدون و امرون، ای جا امرون، المعتوف در حکم تکرار عامل است، معتوفون علیه ما جندن است، من بر سرش به کار رفته، من رو بر سر الذی آورده، فرموده کن المعنا و من الذی کنا منزلی. حقیقت اون من چی بود؟ زائده. زائده باید بر سر نکره می آمد، در جنده مثلا نکره آمده، ولی ایشون بر سر الذی آورده. نشون میده این تجویز که جناب زمخشری شرط ثانی را یا قبول نداره یا بر سر اینجا رعایت نکرده. رعایت نکرده که اینجوری فرموده. رفقای عزیزم اگر رجوع بفرمان به کشاف جلد 3 285،
یک چنین تجویزی رو از زمخشری نمیبینیم. اون چیزی که زمخشری در کشاف دارد این است که فرموده این ما نافیه است و ما کننا منزلین. ابن هشام هم به لحاظ همون ما نافیه نوشت جوزه، نه ما موصوله. ما موصوله در کنار ما نافیه تعبیر به جوزه. در مورد این کار ابن هشام نسبت به کشاف، چون این تنها جایی نیست، در مغنی یکم من یادم میاد اون 7-8 سال پیش که مباحثه داشتم، چندین جا ابن هشام به زمخشری نسبتهایی داد که در کشاف موجود نبود. این موارد نشون میده که ابن هشام لابد باید کتاب دیگری از زمخشری در دست داشته باشه، چون یه دونه نیست، در چند جا. من جمله تو اون تمام و تصدیر یادم میاد امکسو، اون امکسو فلم یسیرو فلعرد، نوشت امکسو فلم یسیرو، گفت زمخشری اینجور فرموده، زمخشری نداره در کشا. در اون آیه شریفهی که در بحث خدمت شما عرض شود که ازای مفاجات مطرح کرد، ازای مفاجات اول بحث ازا، باز اونجا به زمخشری نسبتی رو داد که ظاهرا اینجور یادم میاد دیگه، نه دیشب وقت داشتم رجوع کنم مطالب از 7-8 سال پیش عرض میکنم، که خدمت شما عرض شد اونجا هم زمخشری نداشت. این نشون میده و جاهای دیگری که ابن شام کتابی از زمخشری از دست در دست داشته که اونجاها جناب زمخشری این مطالب رو گفته، و ابن هشام چون خیلی علاقه به ایشان داره این است که کتابهای او رو خورده، هرچی کتاب زمخشری داره مغنی نشون میده خورده جناب ابن هشام کتاب زمخشری. شاید در مفصل و اینها باشد که من دیگه مفصل رو نگاه نکردم. حالا کون المعنا و من الذی کننا منزلی فجوز فا متفرعه بر این تجویزش، فجوز جناب زمخشری زیادت من را مل معرفه، یعنی مخالفت با شرط ثانی. و قال جناب فارسی در این آیه شریفی که از معرکت الآراء است، این آیه شریفه خیلی مشکله، و ینزل من السماء من جبال فیها من بردن. خب تو این آیه شریفه سه تا منه، من اول که من ابتدای قایته، ینزل من السماء من جبال فیها من بردن. جناب فارسی قال یجوز و کون و من و من الاخیرتین، دو تا من آخر، یعنی منی که بر سر من جبال آمده و من برد آمده، زاهدتین باشن. و حال آن که شما میدانید این کلام کلامی است ایجابی، شرط دوم موجوده، شرط سوم موجوده، منتها شرط اول موجود نیست، کلام ایجابی است. من جبالن گفته این خدمت شما من زائد است و جبال مفعول است، ینزل من از سماء جبالن، فیها صفت برای جبالن. من بردن اینجا فرموده خدمت شما عرض شود که فیها من بردن،
فیها من بردن، این فیها خبر مقدم، من بردن مبتدا مؤخر، کل این جمله جمله وصفیه برای جبال. الان من بردن مبتدا است، فرسایش من زائده به کار رفته، شرط سوم رو دارد، شرط دوم رو دارد، منتها چیکار کنیم، کلام فقط کلامی است موجب.
و ينزل من السماء من جبال که فیها من بردن، برد تگرگ. اون وقت حالا فعلا یه معنای ابتدایی که از آیه شریفه بکنیم، یعنی چی ینزل من السما جبالن که فیها در این جبال برد است، تگرگ است. اینجا آیه فرمودن منظور همین مشابه همین تعبیر فارسی است که میگیم یه کوهی از تقواست، یه کوهی از علمه، دقت کردی؟ اینجا هم جبالن فیها یعنی یه حجمی، یه توده ای، ینزل من السماء توده ای را، حجمی را که فیها من برده، در آن توده و در آن حجم خدمت شما تگرگی. و قال جناب فارسی در این آیه شریفه یجوز و کون و من و من الاخیرتن زائدتن، حالا که این قول رو داشته فجوز جناب فارسی زیادت را فل ایجاب، در ایجاب تلقی به قبول کرده. چی؟ نه دیگه گفتم فیها، فیها برد است، فیها تگرگد، جبالی که فیها تگرگد، جبال رو توده ترجمه کردم، توده ای که چنین صفت دارد، در این توده، در این حج تگرگد. خدمت شما عرض شود که این دوتا رو ابن هشام جواب نمیده، اون جا حکم نبع المرسلین رو جواب میده، قد کان من مترن رو جواب میده، ولی این دوتا رو جواب نمیده. اول من این دوتا رو جواب میدم، بعد جوابهای ابن هشام رو به اون دوتا میدم. اما در مورد زمخشری، در مورد زمخشری چی بگیم رفقا؟ ها؟ چی بگیم به نظر شما به زمخشری؟ یعنی چی کار کنیم مولا جون؟ حالا با این بیانی که ایشون فرموده و من الذی، اولا جناب زمخشری همونجوری که عرض کردیم در کشافش فقط ماه نافیه رو گفته، تو اینجا اینو منحصر ندانسته، این ماه نافیه ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال، لقد کردیم ما رو نافیه میگیریم. کی گفته؟ زمینه که مشهور آقایون تو این آیه شریفه ما رو نافیه فهمیدن، نه ما رو به معنای چه آقا؟ موصول. فلذا لزومی نداره، یعنی این مثبت نیست برای اینکه من زائده بر سر چی آقا؟ بر سر معرفه به کار رفته باشه، چون مار میشه ماه نافیه گرفت مطلب میشه. نکته دوم این است که این قاعده المعتوفی حکم تکرار العامل، بعضی اصلا این قاعده رو قبول نکردن، قبول نکردن. مثلا اگه از ذهن شریفتون باشه سیوتی 290 فرمود این رب بر رجل و اخیه، و اگر ما قرار باشه بگیم که این قاعده اینجا جاری میشه، میشه رب بر رجل و رب بر اخیه، در حالی که رب بر سر معرفه به کار نمیره. یرده گفتم پس این قاعده قاعده تمامی نیست، قاعده تمامی ندانستن. یه عده گفتن چرا؟ ولی تو کدوم نوع عطف این قاعده درست است؟ تو تمام عطف‌ها درست نیست. انشاءالله تعالی باب راوه رو که خوندیم اقسام العطف، برگردید به اینجا ببینید چرا میگیم یه دست آقایون فرمودن این قاعده در تمام عطف‌ها جاری نیست، بلکه در نوع خاصی از عطف‌ها این جاری هست. از این هم که بگذریم، ممکنه اون قاعده‌ای که قبلا از رفقا خواهش کرده بودیم روش کار بکنن. دقت کردی؟ قاعده یختفر که ابن هشام هم در باب صامت مطرح کرد، یختفر فسوانی مالا یختفر و فل عوائد، قاعده یختفر جاری بشه. و اینجا این منی که آمد در سر الذی است که تابع است، ثانی است. دقت کردی؟ و اون شروع در مورد اوائل است، نه در مورد سوانی، چون در مورد سوانی قاعده اختفار جاری میشه. دقت کردید که قبلا یادم میاد به رفقا عرض کردم که رو این کار بکنید. کتابتون چه صفحه چند بود؟ 280 بود فکر کنم، به کتاب شما 280 بود. حالا من آدرس دادم، گفتم این قاعده از قاعده هاست که بهش نیازمند. بعد 280 فاذا خطف علیه اسم ظاهر و نحو لولاد کرد و زید تعین رفع و زیدون بخوانید، اونجا راجع به اون مقصود صحبت کردم، قاعده یختفر رو مطرح کردم، آدرس های متعدد، باب صامر و خدمت شما هست شد که خواهش کردیم روی این تمام. نکته بعد این استش که اصلا از تمام اینا هم بگذاریم، کی گفته که حالا جناب زمخشری نوشته من الذی خدمت شما هست شد کن نامنزلین این من رو ظاهر کرده؟ حالا این من هم باید زاهده باشد. کی گفته؟ شما میخواید بفرمایید به چه خاطر؟ به این خاطر که خب ما میگفتیم المعتوف و فی حکم تکرار آمد، چون بر سر معتوف و علی من زائده آمد، بر سر اینم بعد من زائده بیاد. میگم کی گفته؟ قراره بر سر این من بیاد، اینو جر بدهد از جهت عملی. چرا زائده بودنش؟ به چه دلیل زائده بودنش؟ ما از کسایی هستیم که تو مباحث ادبیات، تو مباحث بلاغت و تو مباحث اصول نظرمون بر این است که لازم نیست که حتما تا
تماماً قرینه با ذوالقرینه یکسان باشن. ما این حرفا رو قبول نکردیم. اگر اینجا من مذکور قرینه شده برای من محذوف، این رو قبول کردیم که به عنوان عامل اشکال نداره بگید، ولی این که بگید اگر اون زائده است، این هم حتما زائده است، این حرفا رو قبول نکرد. فلذا آثاری هم دارد، هم در اصول، هم در فقه، هم در ادبیات. مثلا یادم میاد که به رفقا تو مقدی یک توی اون بحث به کتاب های ما 24 بکنم از ما 44 و 45 از ثانی اشکال ابن هشام و هازا ممتن اون لبچه از ثانی اندر جواب خبری اون تلا ید الله علیه الانشا سنی ما پروندیم اون ما این مبنه ها رو نداریم. کی گفتی که خبر نمیتونه قرینه بشه مثل انشا؟ کی گفتی که انشا نمیتونه خبر بشه؟ حتما کی گفت؟ حتما با قرینه و ذوالقرینه حتما خبریه باشه، حتما انشا باشه. قوایون حقیقت داره که دوایون حقیقت داشته باشن. قرینه خیلی دستش بازتر از این حرفا، هم خبر میتونه قرینه برای انشا باشه. مهم اون ظهورات عرفی است. اگر عرف بفهمد ولو تباین حقیقت، خبر برای انشا قرینه میشه، انشا برای خبر قرینه میشه. فلزاست که در بلاغت میخوانیم و در اصول هم ما همین چند روز بیشتر به منظره کردیم که اصلا در روایات ما خبر جای انشا به کار رفته، انشا جای خبر به کار رفته. یعنی چی این حرفا؟ جای هم به کار رفتن و تو جای هم به کار میرن به طریق اولای یکیش میتونه برام یکی قرینه باشه. این حرف حرفای نادرستی، اینها رو هیچ کدوم متلقی به قبول نکرده. این جواب به جناب زمخشری. اما جواب به جناب فارسی، رفقا رجوع کنند به مجمع البیان جلد 78 232. اونجا صاحب مجمع البیان ترکیباتی رو، اعاریبی رو ارائه داده که لازم نیست اون دوتا من اخیرت های زائدت های باشن. من جمله میگه من اول ابتدای قایت، من دوم تبعیض، من سوم بیان جنس. خب هیچ کدوم زائده نشد. اونی که خودش قبول میکنه صاحب مجمع البیان و تحقیق، من جبال بدل از من السما، من جبال بدل از من السما، فیها متعلق به محذوف صفت برای جبال، و من برد متعلق به محذوف دیگری صفت بعد از صفت، من جبال سماویت بردیه. اون وقت میگید مفعول ینزل چی میشه؟ میفهمد و مفعول ینزل محذوف ای بردن. اینو نیست که خود صاحب مجمع البیان پسندید. طبق این بیان هیچ کدوم منا زائده نشد. رجوع بفرمایید از تبیان اکبری جلد 2 253. ایشون هم اعاریبی ارائه میدهد که این منا هیچ کدوم زائده نیست. رجوع بفرمایید حضرت آیت الله عظما آقای مکارم دامزلو نمونه جلد 14 504 تفسیر آیه شریفه حاشیه 3 صفحه 505. خود ایشون ترکیبی ارائه میدهد که در اونجا هیچ کدوم من زائده نیست. فلذا قسم نخوردیم که من بذار زائده باشد. با معانی دیگه هم دیدید ملخص صاحب مجمع البیان که فحل است. من صاحب مجمع البیان رو فحل میدانم، شیخ طوسی رو فحل میدانم در ادبیات، حالا علاوه بر این که مفسرن ادیب بسیار فحلی هم هستن. اما جواب ابن هشام به آیه شریفه لقد جاءک من نبأ المرسلین و قد کان من مطرن، این قول عرب هامون به فضل الهی فردا. استغفر الله و الحمد لله.